حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والباب القديم الأزلي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا در آینه اش آنقدر علی را دید که بر خود از همه نزدیکتر علی را دید. نبی سپرد زمین را به او و هر چه که رفت به سمت عرش خدا بیشتر علی را دید. چنان یسار و یمین را به تیغ دوخته که زمین به قامت صدها نفر علی را دید. یلان سر به هوا ذوالفقار را دیدند و قلعه نیز که شد در به در علی را دید. نداشت هر دل ناپاک چشم دیدن عشق نداشت هر دل ناپاک چشم دیدن عشق وگرنه می شود از گوش کر علی را دید و مهربانیش از هیچ کس نشد پنهان که هر بنی بشری چون پدر علی را دید. سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت شما عزیزان و بینندگان همراهان شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های مجموعه برنامه بیکران و افتخار دادید که در این لحظه این برنامه رو به تماشا نشستید. در برنامه بیکران صحبت از فضایل مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، آقای عالم، مولای عالم، و در مورد فضایل اون حضرت از زبان حجت الاسلام و المسلمین حاجی میر شفیعی داریم میشنویم توی این برنامه و توی این مجموعه برنامه. انشالله که بیش از گذشته و بیش از همیشه معرفتمون نسبت به شخصیت و وجود زیجود آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام افزوده بشه. همچنین عرض میکنم خدمت شما که در برنامه‌های گذشته ما مبحثی رو مطرح کردیم و شنیدیم از کارشناس برنامه که قرار هست انشالله ادامه بدیم و توی این جلسه هم به همون موضوع و ادامهش بپردازیم. حاجی میر شفیعی سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی، همچنین خدمت همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب داریم.
زنده باشید.
انشالله خوش خورم باشید.
انشالله. ما بینندگان عزیز، پیش از اینکه برنامه شروع بشه، جای شما خالی چند دقیقه که فرصت دارین در خدمت آقای میر شفیعی باشیم پیش از اینکه برنامه آغاز بشه، خب بحثایی داریم، با هم صحبتایی داریم، از محضرشون استفاده میکنیم. توی این برنامه و همین چند دقیقه پیش صحبت از این بود که فضایل مولا امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر تناسب داره در عالم و چقدر با همه چیز سازگاره و اصلاً این فضایل به گونه‌ای گفته شده و به گونه‌ای ذکر شده که با هیچ چیزی در تعارض نیست، نه با تاریخ، نه با آیات قرآن، نه با روایات دیگه، نه با قواعدی که در عالم هست. اما خب احادیث و روایاتی هم هست که اصلا جعل اونها از همین تعارضها شناخته میشه و حالا انشاءالله اگر صلاح تونستن آقای میر شفیعی در طول برنامه بیشتر به این نکته اشاره میکنم. آقای میر شفیعی، ما در برنامه گذشته بحث رابطه قلبی و محبت آمیز پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آقا امیرالمومنین علی علیه السلام را از شما شنیدیم و نمونه های تاریخی از این محبت ورزی آقا رو ذکر کردید. یک نکته هم که خیلی ارزنده بود از شما شنیدیم، این که محبت کردن به امیرالمومنین و عشق امیرالمومنین رو داشتن هم امر خداست که خداوند فرموده باید این محبت رو داشته باشیم و هم فرمودید فعل خداست. حالا بله. اگر بیشتر صلاح میدونید توضیح بدید یا یه مروری داشته باشید و ادامه بدیم.
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از به محضر شریف شما و بینندگان عزیز، خود این که محبت آقا امیرالمؤمنین و محبت ورزیدن به اون بزرگوار امر خدا و فعل خداست، امر رسول خدا و فعل رسول خداست، یعنی جزء پیام‌های قطعی آسمانیه و خدای متعال در یک مورد داریم که پیغمبر اکرم وقتی از سفر حجشون برگشتن، جمعی از اصحاب آمدن که یا رسول الله، ما بابت این چند سال زحمات شما اجازه بدین یه مقداری برای شما از اموالمون بیاریم که شما اگر خواستی مهموناتو پذیرایی کنی، یا غریبه ها از شهرهای دیگه میان حالا دیدنتون از حج برگشتین، بتونین بهشون هدیه بدین، سوغاتی بدین. آقا رسول الله فرمودن که صبر میکنیم ببینیم امر خدا چیه. از افتخارات ما مسلمان ها اینه که پیغمبر خاتم ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى، تمام فرمایشاتشون یا متن وحی است که جبرائیل آورده یا شرح وحیه، تبیین وحیه، یا آثار و نتایج تعلیم و تربیتی است که اونم میشه عملی کردن وحی الهی. یا از امتیازات مهم آقا رسول الله و از افتخارات ما مسلمان هاست که پیامبرمون مظهر امر و نهی خداست، مظهر دین خداست، مظهر راه و روش خداست، مظهر اخلاق خداست. و وقتی به یک موضوعی برمیخوره از پیش خودش منهای امر خدا تصمیم نمیگیره. اینجا هم حضرت فرمود که صبر میکنیم تا ببینیم که امر خدا چی. فرصتی گذشت، مثلا چند روزی گذشت، آقا رسول الله جواب رو گرفت که امر خدا در موضوعی که اینا پیشنهاد کردن چیه. آمدن برای نماز تو مسجد، بعد از نماز وحی خبری اگر بود حضرت پام شد ابلاغ میکرد. فرمود که مردم پیرو به اون پیشنهادی که شما دادین، خدا یه حق از من بر شما واجب کرد، اگر ادا میکنین که بگم. خب ببینید حضرت باید زمینه سازی کنن برای موضوعاتی که میخوان مطرح کنن، حتی اون وحی هم به امر خدا باید با یه زمینه سازی به مردم تحویل داده بشه. این روش کار حضرت هم دستور خداست که حالا میری بگی با این زمینه سازی ها بگی. خب یه وقتی یه حاشیه بریم برگردیم، یه وقتی من رادیو معارف داشتم گوش میدادم تو ماشین، دیدم که پسر آیت الله فاطمه نیا، ایشون داشت صحبت میکرد و از احوالات آیت الله بهجت میگفت. خب آیت الله بهجت یه عالم ربانی چندین سال هم معارف دین رو خونده هم عمل کرد،
رحمت الله،
به عنوان یک جلوه یا عالم اهل تقوا و فضیلت و معرفتی در برای همه شناخته شده است.
بله.
خب 70-80 سال هم بیشتر از سن شریفش گذشته بود. آی فاطمی نیا داشتن میگفتن من به علی آقا پسر آیت الله بهجت گفتم که علی آقا تمام حرفایی که پدرتون میزنن اینا رو بنویس، حتی یک کلمه آقا صحبت میکنن اینو نذار از دست بره، به حالت مثلا کنایه آمیز گفتن که به علی آقا گفتم حتی اگه پدرت میگه آب میخوام اینو بنویس.
در این
حالت دقیق. مبالغه دیگه.
درسته.
یعنی هیچ کلمه از فرمایشات ایشون رو نگذار تلف بشه، یادت بره. چرا؟ چون این آقا 70-80 سال در راه خدا قدم زده، با معارف دین خدا راه رفته، هم عمل کرده، هم خونده، هم دونسته، هم یاد داده. الان تمام حرفاش و مطالبی که میگه خراطی شده و قیمتی و ارزشمنده.
بله بله.
خیلی حیف اینا. این حرف آیت الله بهجت و آقازادش و نقلم از آقای فاطمی نیا. واقعا این حقیقت و نکته خیلی جالبی. من عرضم اینه، اگر یه عالم ربانی رو باید اطرافیاش اینقدر ارزش گذاری کنند و آثارش رو حفظ کنند، اگه قاعده اینه و خوب قاعده ایه،
درسته،
تجربه و علم و درک و فهم و برداشت گذشتگان و بزرگانمون خیلی به درد نسل‌های بعد میخوره دیگه. اون 70-80 سال راه رفته، الان که حرف میزنه اساره اونا رو داره تحویل میده. درست شد؟ پس اگر شخصیتی داشته باشیم که داشتیم، مثل آقا رسول الله الاعظم که 40 سال تحت تعلیم و تربیت مستقیم خدا بود و خدا فرمود که این آقا دیگه ماینتقا عن الهوا، این دیگه از پیش خودش حرف نمیزنه، و خدا فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، آیه قرآن اینا، هر چی پیغمبر خدا امر کرد نه کرد اطاعت کنید، و فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این پیغمبر خدا بهترین الگو برای شماست. پیغمبری با این شرایط و هزاران شرایط دیگه، پس اگر کمترین ترفی هم میزنن باید این ثبت بشه،
درست
نوشته بشه. پلک میزنه رو حسابه، این آدم، این آقا تعلیم و تربیت شده خدای متعال، راه رفتنش رو حسابه، نشستنش رو حسابه، نگاه کردنش رو حسابه، سر برگردوندنش، تمام ایناش، تمام احوالات پیغمبر خدا ثانیه به ثانیهش باید توسط اصحاب ثبت می شد، نوشته می شد، و با عنوان یک دائرة المعارفی که گویای شرحی از دین خدا بود، اینا بین مسلمان ها باید باقی
نیم. همه اینطور زندگی کنیم، همین خطی که پیامبر اکرم
ولی رفته. چیکار کنیم ما هیدر زدش، ما ما رو بردی دوباره یه جایی ولی بیدین چقدر دردناکه. بعضی از افراد همون موقع می نوشتن فرمایشات پیغمبر خدا رو، وقت آقایونی که بعدن مدعی جانشینی پیغمبر خدا شدن، یک، از نوشتن اون آثار جلوگیری کرد. دو، وقتی آقا رسول الله از دنیا داشت میرفت، ما نمیخوایم این تلخی ها رو بگیم، ولی چیکار کنیم؟ وقتی آقا رسول الله در عالم احتضار بود و روزها و ساعتهای آخرشون بود، فرمودن کاغذ قلم بیارین، من یه چیزی بگم بنویسید که هرگز دیگه گمراه نشین، بیمه بشن مسلمان تا قیامت. این آقا برگشت چی گفت؟ گفت این آقا گفت پیغمبر خدا تبش بالا رفته، دردش فشار آورده، داره حرفای نسنجیده میزن.
لا اله الا
الله. و متاسفانه صحیح مسلم، صحیح بخاری، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی سنی، اینا همه این خاطره تلخ و ثبت کرد، نگذاشتن تو اون جلسه پیغمبر خدا بنویسه. درست شد؟ بعدم که آقا رسول الله وفات کردن، تا بیش از 100 سال، بیش از 90 سال، بیش از 90 سال بخشنامه کرده بودن برای مسلمان‌ها که کسی حق نداره قال رسول الله ها رو بنویسه، کتاب کنه. خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی رو، یک کتابی دارن به نام جامع الاحادیث، جلد اولش شرح ماجرای حدیث ها رو نوشته که حدیث در بین شیعه چه سابقه ای داره، چه ماجرایی داره ضبط احادیث، در بین غیر شیعه چه ماجراهایی داشت. اونجا ایشون از کتابهای اهل سنت از قول عایشه نقل کردن که بعد از پیغمبر خدا پدرم و اون رفیقش اعلان کردن که هر کس هر حدیثی از پیغمبر خدا شنیده و روی هر کاغذی تخته ای پوستی نوشته بیاره مدینه تحویل بده. اینا عایشه نقل کرد. آوردن تحویل دادن مردم که از روبروی پیغمبر خدا حدیث نوشته بودن، به عنوان یه ذخیره اندوخته فرهنگی و ارزشمند نگه داشته بودن، گفتن خب لابد خبریه، اینا رو خوان جمع آوری کنن، فصل بندی کنن، منظم کنن، کتاب کنن، بدن دست مردم. مردم آوردن تحویل دادن. عایشه میگه یه تپه شد و اون دومی جناب عمرشون همه اینا رو آتش زد، تمام احادیث پیغمبر خدا رو آتش زدن، سوخت و دود شد و خاکستر شد. احادیث مستقیم بعد گفت حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما بسه، بریم با خیال راحت قرآن بخونیم. بابا قرآن که آمد، پیغمبر خدا قبل از قرآن آمد، خدا پیغمبر رو قبل از قرآن فرستاد، بعد قرآن رو فرستاد. اول پس بریم باید سراغ پیغمبر خدا که یا رسول الله این کتابی که آوردی چی میگه، حرفش چیه، مرادش کیه، مصداق‌ها رو شما باید معلوم کنی، آیه ها رو باید شما معلوم کنی. آخه آیه زکات آمده، کلی زکات مسئله داره، اینا رو شما باید تشریح کنی به امر خدا. نماز اقیم و صلات آمده، نماز بیش از 4000 مسئله داره، اینا رو شما باید تشریح کنی. بیانات پیغمبر خدا که تشریح احکام و آیات الهی بود، اینا سوخت و منع شد از گفتن احادیث. حالا شما نگاه کنی، اون عالم میگه که بابا اگر آیت الله بهجت یک کلمه حرف زد اینو بنویسی، این حیفه، حرفش حسابیه، درست شد. حالا نباید آثار پیغمبر خدا ثبت میشد، دقیق با نظارت جمع‌آوری میشد، منظم میشد. شما بیش از 90 سال دوران منع حدیثتونه، گفتید نوشتن حدیث و کتاب کردنش حرام، و حالا ما چطور به نقل های شما اعتماد کنیم؟ بگذاریم اینا. بله. خاطرات تلخ
که
آقا درباره احادیث شما یه اشاره فرمودید. خش. چه اتفاقاتی افتاده؟ الان ما فضائل آقا امیرالمؤمنین رو میخوام حرف حضرت عالی رو کامل کنم بزرگ. که داریم با هم گفتگو میکنیم با صدها و هزاران شواهد تاریخی سازگاره، با احوالات و زندگی امیرالمؤمنین سازگاره، با نمونه های بسیار زیادی که خود اهل سنت هم ثبت کردن سازگاره. اگر میگیم امیرالمؤمنین عالم ترین مردم بعد از پیغمبر خدا بود، این رو مردم دیدند، فهمیدند، شنیدند، ثبت کردند. آقا امیرالمؤمنین نشون داد که عالم ترین مردم، و آقایون دیگه نشون دادند که جاهلند، عارف نیستن به دین خدا، عارف نیستن به کتاب خدا. امیرالمؤمنین فرمود من بر مسندی میتونم بشینم و تمام اهل تورات رو با تورات براشون معارف دینو بگم، تمام اهل انجیل رو با انجیلشون معارف، تمام اهل قرآن رو با. وقتی ادعا میکرد عملی هم میکرد، عملا هم میتونست این کار رو انجام بده و انجام میداد، و عملا فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چه میخواهید بپرسید. ولی اون آقایی که شما ادعا میکنید جانشین بلافصل پیغمبر خدا بود، اون به جای سلونی گفت عقیلونی،
رهام کن.
عقیلونی یعنی منو رها کنین، منو ول کنین، برین سراغ ابوالحسن عقیلونی، عقیلونی منو رها کنین. چرا؟ چون مردم سوال میکردن، ایشون هم بلد نبودن جواب بدن، مجبور بدن بگن عقیلونی. من و شما الان باید بفهمیم که بین سلونی تا عقیلونی خیلی تفاوت. حالا اینجا داشتم اینو عرض می‌کردم که پیغمبر خدا آمد مسجد و فرمود خدا یه حقی از ما، از من بر شما واجب کرده، ادا می‌کنید؟ اعلان کنم یه خورده تو فکر رفتم ملت، فکر کردن که آقا رسول الله خمسو که واجب کرد، زکات هم که واجب کرده، مالیات جدیدی میخوان ابلاغ کنن، جواب ندادن. حضرت برای بار دوم این مقدمه رو تکرار کردن، بازم دیدن جواب نمیدن. بار سوم فرمودن که من از اموالتون چیزی نمیخوام.
اطمینان بهشون دادن، همونهایی که اومده بودن گفته بودن
مالیات جدیدی در کار نیست. تا فرمودن من از اموالتون چیزی نمیخوام، این سرها اومد بالا. گفتن بله یا رسول الله، بفرمایید چه حقی. فرمود که پیرو اون پیشنهاد خودتون گفتید بابت زحمات چند ساله رسالتتون میخوایم بالاخره مقداری براتون سوغاتی بیاریم، هدیه بیاریم، خواستید سوغاتی هدیه بدین به زائرینتون، به دوستدارانتون داشته باشید. این آیه بر من نازل شد و به امر خدا دارم بهتون ابلاغ میکنم که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. به امتت بگو من بابت این رسالت چند ساله و زحمات چند ساله هم از شما هیچ درخواستی ندارم، هیچ مزدی نمیخوام، الا این که با اهل بیت من، با نزدیکان من دوستی کنید، محبت بورزید. یعنی شما نگاه کنید، خدای متعال حیدرزاده، بینندگان عزیز، تو این آیه خدای متعال چه کرد؟ پیغمبر خاتم 23 سال زحمتی کشید که فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد، بهترین پیام را آورده، کاملترین کتاب آسمانی را آورده، بیشترین رنج و مهنت را در راه هدایت امتش متحمل شده، بیشترین خیرخواهی و محبت و نسبت به امتش داشته. الان بهش میگن آقا به شما مزد بدیم، میفرماد اینا امر خدا چیه؟ پاکت من نمیخوام، اینه امر خدا چیست؟ امر خدا آمد که بهشون بگو مزد من محبت داشتن، دوستی کردن با نزدیکان منه. گفتن که بلا یا رسول الله، چشم یا رسول الله، اما هازا علی رؤوسنا و اعیننا. محبت داشتن با نزدیکان شما که چشم رو سرمون، رو چشممون. گفتن ولی عمل نشو، عمل نشو. حالا بعد نه، حالا که تا اینجا اومدیم یه دو قدم دیگه همین نکته رو بریم جلو. مودت که تو آیه آمده، مفسرین دارن یعنی دوستی خالصانه. دوستی خالصانه یعنی مردم اگر اهل بیت منو دوست دارین، دیگه دشمنان اینا رو نباید دوست داشته باشی.
یک دل جای دو دلبر نیست.
احسنتم. اگر علی ابن ابی طالب رو دوست دارین، دیگه نمیتونین قاتل و دشمن و غاصب حق علی رو دوست داشته باشید، جور در نمیاد. اگر امام حسین رو دوست دارین، دیگه نمیتونین قاتلش یزید رو دوست داشته باشید. مودت داشتن نسبت به اهل بیت و نزدیکان پیغمبر خدا، مودت رو نگاه کنی یعنی یه دوستی خالص، بی غرض و مرض. نه اینکه بگین ما محب اهل بیت پیامبریم، ولی تو اعماق دلتون محبت دشمنان اهل بیت هم هست. اینکه جور در نمیاد، شما خودتونم روزمره دارین با مردم زندگی میکنی، اگر ببینی یکی از دوستانت که ادعای دوستی با شما میکنه رفته با دشمن شما هم پیمان شده، نسبت به دوستی او شک میکنی.
بله.
میگی تو اگه با من رفیق و دوستی، چرا رفتی با فلانی رو هم ریختین و رفیق شدین و با اون خوشو بش میکنی؟ اگه با ما هستی نباید دیگه با دشمنان ما باشی. یه نکته این که پس این مودت یعنی دوستی خالص. نکته دیگر از آقا رسول الله پرسیدن که فرمودید مودت اقربا، نزدیکان. این نزدیکان شما کیا هستن؟ زمخشری در تفسیرش، کشاف، علما و مفسرین دیگه اهل سنت، عرضم به حضورتون که سیوطی در دارالمنصور، اینا همه ذکر کردن که آقا رسول الله رو پرسیدن. آخه این خیلی معرکه به پا کرد، این آیه موجی انداخت. گفتن که آ رسول الله این نزدیکان شما که فرمودید کیا هستن؟ آقا رسول الله اون موقع اسم برد، نزدیکان من، اون کسانی که با منن، همراه منن، نزدیک منن، علی ابن ابی طالبه که از ولادتش تا حالا نزدیکترین خلق خدا به من علی بوده. این که خدا فرمود مودت فی القربا، اونایی که با من نزدیکن. بعضی ها ممکنه کنار دست شما نشسته باشن ولی از شما خیلی فاصله دارن،
درست.
اخلاقشون، مسلکشون، مرامشون، راهشون با شما سازگاره. شما از دور میبینی میگه اون کجا؟ اون کجا؟ بله. یعنی خیلی بین اینا فاصله است. خدا هم فرمود که بگو محبت نزدیکانه. امت پرسیدن نزدیکان شما کیا هستن؟ حضرت فرمود علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. این اهل بیت رو نام برد که اینا هستن که به من نزدیکن. اینا هستن که چندین بار گفتم اهل خدا یا اهل بیت من اینن، خاصان و نزدیکان ما من اینا هستن. لحمهم لحمی، دمهم دمی، یعلمنی ما یعلمهم و یحزننی ما یحزنهم. خدایا گوشت و خون و پوست اینا گوشت و خون و پوست منه، خودم اعلان کردم، خودت فرمودی اعلان کردم، نزدیکترین خلق خدا به رسول خدا اینها بود. پس محبت داشتن به اهل بیت پیامبر که سرآمد اهل بیتم آقا علی ابن ابی طالبه که جان رسول الله. آقا نزدیکتر از جان کسی رو دارین؟
روحی التی بین جنبه،
فاطمه زهرا روحی التی بین جنبه، روح رسول الله. آقا امیرالمومنین چی؟ آقا رسول الله یک سر سوزن بین خودش و امیرالمومنین فاصله قائل نشد. اینو تمام امت دیدند و شنیدند و ثبت کردند که آقا رسول الله فرمود علیون هو نفسی و انا نفسه، علی جان منه، منم جان علی ام. از این نزدیکتر میخوای؟
یکی دیگه، یعنی کاملا تطابق.
پس محبت جان رسول الله، نزدیکان رسول الله، شما از هر دری وارد بشین امیرالمومنین نفر اول.
درست.
اگه بگین جان رسول الله نفر اول، اگر بگین مؤمنه و رسول الله نفر اول، اگر بگین محبوب رسول الله الاعظم نفر اوله، محبوب ترین خلق خدا پیش خدا و رسول خدا امیرالمومنینه. این عملاً میخوام نکته شما یه تجدید بشه، این عملاً تو طول تاریخ ثبت شد، نشون داده شد، نمایش داده شد که پیغمبر خدا بیش از همه امیرالمومنین علیه السلام رو دوست میدارن و امر خدا هم هست. خدا هم فرموده مزد رسالت پیغمبر من محبت اینها. حالا انشالله اگر فرصتی هست نمونه های محبت ورزیدن آقا رسول الله به امیرالمومنین رو شرح بدیم برای بینندگانم، خسته نشن.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. من یه شاید نمیدونم جمله گفتم، بحث شما رو کامل از اون شاید مسیری که پیش بینی کرده بودید.
خب گاهی این مقدمات لازمه. بله. این چیزایی که به ذهن حضرت عالی میاد کنه یه سوالایی است که بینندگان عزیز داشتن. قطعا
همینطوره. من دارم مثل یکی از بینندگان
توضیح داده.
درست. زنده باشید. ممنون و متشکرم از شما، همچنین از شما عزیزان بیننده برنامه بیکران. ایام بسیار با فضیلتی رو داریم سپری میکنیم. ما ماه شعبان رو داریم، روزها و شبهاش رو میگذرونیم و این ایام ایام شادی هم هست. جشنهایی رو داریم، جشن میلاد آقا علی اکبر علیه السلام و همچنین هرچی جلوتر بدیم به جشن میلاد حضرت ولیعصر قطب عالم امکان یوسف فاطمه حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه نزدیک میشیم. انشالله خدا کمکمون کنه یاد بگیریم و این محبت کردن و این تولای حضرات معصومین علیه السلام رو دلمون بیشتر و بیشتر احساس کنیم.
امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، مولا علی جان، مولا علی جان، شبی در محفل.
محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزان فرمود اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دگر مشکل گشانیست، چرا دست دگر مشکل گشانیست. مولا علی جان، مولا علی جان،
امیر المؤمنین یا شاه
اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری، اگر منگر علی در سینه بسوزی گر هزاران پوست داری، بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان،
مولا علی جان، امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان. مولا علی جان، مولا علی جان، مولا علی جان.
خیلی خوش آمدید مجدداً به برنامه بیکران. اینجا شبکه جهانی ولایت و ذکر فضایل مولا امیر المومنین علی علیه السلام رو در این برنامه تقدیمتون میکنیم با حضور کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاجی میر شفیعی. جاتون واقعا خالیه توی استدیوی برنامه و اون نکاتی که توی این رفت و برگشت ها قبل از برنامه بعد از برنامه گفته میشه واقعا فضایی رو برای ما ایجاد میکنه که گاهی اوقات زبونمون بند میاد، نمیتونیم به بیان بیاریم اون کلمات رو. انشالله که همین محبت کردن ها، همین روایات، احادیث نورانی ائمه اطهار علیهم السلام، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و همین ها لحظه به لحظه معرفت ما رو نسبت به ذوات مقدس ائمه اطهار علیهم السلام بیشتر کنه، نسبت به امیرالمومنین جان عالم و جان رسول خدا بیشتر کنه، که انشالله لحظه لحظه زندگیمون همونطور که در جلسات قبل شنیدیم از روایتی که آقای میرشفیعی گفتن، لحظه لحظه زندگیمون عبادت باشه، نه به خاطر اینکه توی مسجد می‌نشینیم نماز می‌خونیم یا روزه می‌گیریم یا کارهای اینچنینی انجام میدیم، حتی به خاطر حب علی ابن ابی طالب که در دل ماست و معرفت اون حضرت که در وجود ماست، تمام کارهامون در تمام شبانه روز هر کاری انجام بدیم عبادت خداوند متعال باشه انشالله. خواجه میر شفیع در خدمت شما هستیم. بخش اول برنامه که خب با یک سوال من و حالا اون آیه مودت بسیار هم زیبا بود و بسیار هم به جا، ما آماده هستیم که بقیه بخش سخن
شما. آیه مودت بحث و شرح مفصل داره. ما به تناسب این که شما اشاره فرمودید محبت نسبت به امیرالمومنین هم امر خداست، هم فعل خداست، هم امر رسول خداست، هم فعل رسول خداست، یهو ذهنمون رفت سراغ آیه مودت.
درست.
حالا یه کلمه دیگه اضافه کنم. کلمه مودت فقط به معنای دوست داشتن نیست. که ماها موظف باشیم اهل بیت پیامبر رو دوست داشته باشیم. نه، یه پله بالاتر. مودت یعنی دوستی کردن،
ابراز کردن.
احسنتم. یعنی اون محبت وقتی اسمش مودت میشه که شما اون دوستی تو به اون محبوب ابراز کنی،
تو عمل نشون
در عمل است. مثلا به دیدنش بری، به زیارتش بری، که یکی از ادله ما برای زیارت رفتن همین آیه مودت. الان میریم به زیارت مرقد مطهر اونها، این عمل کردن به همین آیه مودت.
فکر کنم محبت رو میشه از راه دور هم
احسنتم عزاداری میکنیم برای اهل بیت، این عمل کردن به آیه مودت. در شادی هاشون شادیم، فرمودید ایام جشن و سرور دیگه. بله. روز ولادت آقا حضرت علی اکبر علیه السلام مثلا شادی برگزار میشه، جشنی شیرینی پخش میکنن، این اظهار محبت کردن، اون عمل کردن به این آیه مودت. الاخر حالا خود آقا رسول الله علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به شدت دوست می‌داشت. یک، این دوست داشتنش رو عملی انجام داد. یعنی یادتون بیاد که از اول ولادت حضرت و کودکیش همطور سراغ امیرالمومنین رفت، آقا امیرالمومنین رو تحویل گرفت، همراه خودش نگهش داشت و همراه بودن این دو بزرگوار تا آخرین لحظه رحلت پیغمبر. و آقا رسول الله تو فرصت‌های مختلف این محبتش به امیرالمومنین رو ابراز می‌کرد به امر خدا. به امر خدا ابراز می‌کرد. حتی صحنه سازی می‌کرد پیغمبر خدا تا اون محبتش رو در یه صحنه‌ای ابراز کنه به امیرالمومنین و این صحنه برای دیگران یه مدرکی بشه، یه سندی بشه،
ثبت بشه در تاریخ،
ثبت بشه، درس بشه، معلوم بشه خواست خدا به پیغمبر خدا اینه. و اینجا یه جمله‌ای می‌خوام عرض کنم که هم حضرت عالی هم همه بینندگان عزیز این جمله بنده رو فعلا تابلو کنن، گوشه ذهنشون نگه دارن و هر جا بنده یا دیگر کارشناسان تو این برنامه یا هر برنامه دیگه این ماجرای بین پیغمبر خدا و امیرالمومنین رو ذکر میکنن از این تابلو استفاده کن. و اون اینه که بنده ادعا میکنم برای این ادعا هم یک سال حرف دارم بزنم به لطف خدای متعال، یعنی یک سال میشه حرف زد.
بله.
و اون اینه که آقا رسول الله الاعظم جناب آقای حیدرزاده 23 سال دوران رسالتش طلایی ترین فرصتها رو صرف معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام کرده.
یعنی اونجایی که دیگه جاش بوده،
بهترین فرصتهای دوران رسالتش رو، یا فرصتی بود که خدا فراهم کرده بود، یا فرصتی بود که آقا رسول الله به امر خدا فراهم کرده بود زمین سازی و صحنه سازیش کرد حضرت به امر خدا برای اینکه امیرالمومنین رو معرفی کنه. حالا یا با محبت ورزیدن یا با بیان فضائل امیرالمومنین یا یک جور اکرام و احترام کردن به امیرالمومنین. خیلی حرف مهمی است. طلایی ترین فرصت‌های رسالت پیغمبر خدا، دوران رسالت پیغمبر خدا صرف معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام شده و آقا رسول الله بعد از موضوع توحید که یکی از اصول دین اون حضرته و بعد از موضوع معاد که یکی از اصول دین اون حضرته بیشترین فرصت رو پرداختن به این موضوع. چرا که اگر حتی کسی لا اله الا الله بگه ولی علاقه ای به امیرالمومنین نداشته باشه، اون لا اله الا الله به دردش نمیخوره. شرط قبولی کلمه توحید لا اله الا الله قبول ولایت و محبت و ارادت به امیرالمومنینه. آقا امام رضا علیه السلام در اون حدیث سلسلت و ذهب همین رو اعلان کردن. جمع زیادی از علمای غیر شیعه هم پای سخن حضرت بودن و همه ثبت کردن که آقا امام رضا علیه السلام فرمود از پدرم، از پدرش، از پدرش تا جدم رسول الله، آقا رسول الله از جبرائیل، جبرائیل از عرض کنم خدای متعال، خدای متعال فرمود که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخله حسنی امن من عذابی. این جمله لا اله الا الله دژ محکم خداست، کسی وارد این لا اله الا الله شد از عذاب خدا در امانه. درست نقطه سر سر همه نوشتن، چندین ده ها هزار،
بله،
بالای ده هزار جمعیت اونجا پای منبر آقای امام رضا علیه السلام بودن که حضرت از روی محمل که میخواستن حرکت کنن این سخنان رو با. نقطه سر صد آقا امام رضا اعلان کرد به شروطها و انا من شروطها. این لا اله الا الله گفتن شرط داره که دژ محکم خدا باشه، شرطش قبول ولایت فرستادگان خداست. آقا رسول الله ولایت رو باید بپذیری، ولی اللهی که بعد از آقا رسول الله، آقا رسول الله معرفی کرده به امر خدا، ولایت اون آقا هم باید بپذیری تا اصلا توحیدت توحید باشه. من این بحث رو اینجا مفصل یه موقع به مناسبت برنامه‌های دیگه برای بینندگان عزیز شرح کردم. عرض یه دقیقه شرح طویل رو من تقدیم میکنم. ببینید بینندگان عزیز این برنامه، ابلیس 6000 سال آقای حیدرزاده عبادت میکرد. بعد رسید به اینجا که خدا امر کرد در مقابل حجت خدا حضرت آدم باید به سجده بیفتی. همه ملائکه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد. بیش از 5 بار در قرآن خدا این داستان رو تکرار کرده. وقتی تکرار این داستان رو میبینید، میبینید که کلی ابلیس با خدا حرف زده، از خدا مهلت گرفته تا قیامت، بعدم گفته من همه رو گول میزنم غیر از انبیا، اقرار کرده به وجود خدا، اقرار کرده به وجود معاد، با خود خدا هم حرف زده، اقرار کرده به وجود انبیا، یعنی که انا اصول دینش درسته. منکر نشد، گفت خدایا تو نیستی،
تو که خدا نیستی،
منکر نشد. ابلیس کاملا خدا رو قبول داره، یعنی میدونه خدای وحده و لا شریک له خالق و رازق و همه کاره این عالمه، کلی با خدا مکالمه داشته.
درست.
به خدا عرض کرد که تا قیامت به من مهلت بده،
یعنی معاد رو هم قبول داره.
معادم قبول داره. به خدا عرض کرد که لاغویان نهم اجمعین الا عبادک من هم المخلصی، من همه رو فریب میدم الا عباد مخلصت که مراد انبیا هستن، اونا نمیتونن فریب بده.
نبوت رو هم پس
این هم نبوتش. آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد که این 6000 سال هم عبادت کرد، این هم فروع دینش.
درست.
پس چرا به خاطر ترک یک سجده شد ملعون و کافر و رجیم و سرفکنده و خاسرین؟ کان من الخاسرین، کان من الصاغرین، کان من الکافرین، اخرج فانک رجیم. خدا 5 تا حکم سخت گذاشت رو ابلیس. چرا در مقابل حضرت آدم حجت خدا حاضر نشد سجده کنه؟ گفت خدایا این سجده رو از گردن من برداری، یه جوری عبادتت میکنم هیچ جن و ملک اینطور عبادت نکرده باشه. خدا فرمود عبادت من اینه که من میگم، رو به حجت من باید به سجده
بیفتی.
امر خداست، همه قبول دارن که آیه بلاغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من رب، آیه اکمال الیوم اکملت لکم ده، اینا مال قصه غدیره. آقا رسول الله الاعظم به امر خدا امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، محبتش هم واجب شد. پس اگر من در مقابل امیرالمؤمنین سر خم کردم، اطاعت امر خدا کردم، یعنی تسلیم امیرالمؤمنین شدن میشه دینداری. دین خدا چیه؟ دین خدا اینه که محبوب خدا رو بخوای، دوست داشته باشی و تسلیم امر امیرالمؤمنین باشی، ولایتش رو بپذیری. و الا شما هی بگو لا اله الا الله، هیچ خدایی جز خدا نیست، اما امرش رو قبول نداره. ابلیس هم همین حرفو زد، گفت خدای تو رو قبول دارم، حکمت رو قبول ندارم. خدایا معادتو قبول دارم، دین امرتو قبول ندارم. امر خدا از تمام این خیال بافیایی که تو میکنی مهمتره. پس توحید وقتی درست میشود که ما مطیع امر ولایت باشیم. حالا برگردیم سراغ حرفمون. بینندگان عزیز این کلمه رو تو ذهن شریفتون داشته باشید. آقا رسول الله الاعظم تو 23 سال طلایی ترین فرصت‌های ایام رسالتش رو صرف معرفی امیرالمؤمنین کرد. چرا؟ فرمود علی جان انت اصل الدین، اصل دین خدا شمایی، اگر مردم پیرو شما شدن خدا شناس میشند، اگر مردم به دنبال تو آمدن معاد پذیری و معرفت به معاد و اقرار به معاد در وجودشون پیاده میشه و مؤثره، اگر شما رو پذیرفتن حق رو آشنا میشن. ولی نپذیرفتن امیرالمؤمنین به ناکجا آبادی میره که دیدیم سر از کجا در آورد دیگه. ملت به یه سمتی رفتن که سر پیغمبر فرزند پیغمبر خدا آقا امام حسین رو تو کربلا قربتن الالله بریدن.
قربتن الا
قربتن الالله چه اللهی؟ سر پسر پیغمبر خدا حضرت ابا عبدالله الحسین و یارانش رو تو کربلا و لب تشنه بین دو نهر آب بریدن و تکبیر گفتن. میره تو مسجد بم میبنده به خودش، هم خودشو هم نمازگزاران بیگناه بیطرف در پاکستان در جاهای دیگه همه رو منفجر میکنه، یهو 100 نفر رو تیک پاره میکنه. اینا مسلمان نبودن، اینا انسان نبودن، این بندگان خدا چه کاره هستن؟ سیاسی کار بودن؟ اینا رو تیک پاره میکنی و تکبیر میگی، قربتن الالله میگی. شما فارغ التحصیل همون مکتبی که لا اله الا الله میگه، ولی لا اله الا اللهش علی نداره، ولایت نداره. امر خدا نیست این لا اله الا الله گفتن، امر خدا لا اله الا الله است که مطابق دستور العمل پیغمبر اکرم لا اله الا الله. خب حالا من یکی از اون صحنه هایی که پیغمبر خدا درست کردم، خیلی داریم از کردم برای این حرف، برای این تابلو که گفتم گوشه ذهنتون باشه، 1 سال میشه حرف زد.
بله.
حالا اینجا میخواییم بعضیاشو بگیم. مثلا یه پرنده، حالا مرغ بود، بوقلمبو بود، نمیدونم اردک بود، هر چی بود، طیر مشوی، معروف به حدیث طیر مشوی، یعنی یه پرنده کباب شده. ای جوجه کباب که خوردین انشالله بازم خدا روزی، یه پرنده کباب شده. یکی از اصحاب تعارفی برای آقا رسول الله آورد یا خانوادش درست کردن، حضرت این قضا رو گذاشتن جلوش. شما هر پدر و مادری، هر محب و محبوبی نسبت به عزیز خودش همینطوره، یه غذای خیلی جانانه این میبینه یا یه مثلا میوه جالبی، ای کاش فلانی هم بود
اینجا بود،
ای کاش بچه‌م هم بود، ای کاش دخترم، ای کاش پسرم. دیدیم بسام بعضی مادرها.
بله.
آقا رسول الله تا چشمش به این طیر مشوی خورد، فرمود که خدایا محبوب ترین خلقت رو برسون که این غذا رو با من بخوره. حالا این شد یه ماجرایی، یه صحنه سازی شد. اینا هم تحت امر خدا انجام میشه. بهش بگن حدیث طیر مشوی، اونقدر هم سند داره که هیچ مسلمان عاقلی به خودش اجازه نمیده که بگه نه این قصه اصلا نبوده تو تاریخ. مکرر در کتاب‌ها و مصادر اهل سنت آمده، شیعیان هم که نقل کرده، که پیغمبر خدا از خدا خواست. حالا اگر بخوام مثلا یه نمونه حدیث بکنم، ترمذی بهش میگن به اسناده ان انس ابن مالک، انس ابن مالک خادم آقا رسول الله بوده، میگه کان عند النبی طیر، نزد پیغمبر خدا یه طیر پرنده‌ای بود که کباب شده بود. فقال اللهم اعتنی به احب خلق که الی، خدایا محبوب ترین خلقت پیش خودتو بفرست پیش من، یاکل معی هذا الطیر، تا این جوجه کباب با هم بخوریم. حالا اینا که تو خونه بودن و همراه پیغمبر خدا اون موقع بودن و خود این انس ابن مالک میگن که یه وقت دیدیم که در میزنن، رفتیم علی ابن ابی طالب علیه السلام به یه بهانه حضرت رو رد کردیم بره، بلکه فلانی بیاد رد کردن حضرت رو. دوباره چند لحظه بعد مثلا خیلی نگذشت که دوباره در زدن که این دفعه آقا رسول الله دخالت کرد. کیه؟ آقا علی ابن ابی طالب. فرمود بگید. آمد و اون تیر مشوی رو با هم دیگه خورد. شما ببینید تو این ماجرا آقا رسول الله یه زمینه درست کرد و حدیثش ثبت شد و منتشر شد که مردم محبوب ترین خلق خدا پیش خدا امیران. علی ابن ابی طالب علیه السلام محبوب ترین خلق خدا پیش منم علی ابن ابی طالب، دوستشم او با من بیاد این غذا رو بخور. کلی سر این حدیث آیه حیدرزاده آدم دلش میسوزه. خب آقا چه اشکال داره یه همچین امتیازی امیرالمومنین داشته باشه؟ چنقدر ور رفتن بعضیا به این حدیثه، هی بالا پایینش کردن به طوری که جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، شیخ مفید خیلی نازنینه، میدونید که به غیبت صغرای حضرت خیلی نزدیکن تاریخشون و قلمش خیلی دقیقه
و نامه از امام زمان داره،
احسن تون پیام داره، نامه داره، توقیع داره به اصطلاح. بعد علماء شیعه به ایشون خیلی اعتماد دارن. ایشون دید که سر این حدیث تیر مشوی بعضی قلمزنهایی که مزدشون و نونشون در عرض کنم بافتن حرفای بی اساسه حرفایی زدن، ایشون به دفاع فرموده که ان الامه با اجمعها قد تلقت خب القبول. بابا تمام امت با اجمعها همه و همه گذشتگان این قصه رو تلقیه به قبول کردن. کسی روایتی نیاورده که انس ابن مالک این ماجرا رو رد کنه، بگه یه همچین اتفاقی نیفتاد، این قصه نبود. فصار الاجماع علیه هو الحج فی ثوابه. خود این اجماع مسلمونا یه حجتیه بر این که این قصه درسته، غلط نی، ادعا نی. بعدم باز میفرماد متواتر، یعنی باز یه قصه دیگه کنار این قصه داریم که قابل رد نی، و اون اینه که روزی که خلافت به شورا واگذار شد، آقا امیرالمومنین در اون جمع شوراها شروع کرد بعضی از فضائل خودشو شمردن که آیا من برادر رسول خدا نبودم؟ آیا در قدیر اتفاق نیفتاد؟ آیا پیغمبر خدا فلان جمعه رو معرفی نکرد؟ هی میپرسید، اونا هم میگفتن اللهم بلا، میفرمود شما رو به خدا قسم میدم قبول ندارید که در قدیر خم اینطور شد، در کجا اینطور شد، میگفتن اللهم بلا. شیخ مفید میفرماد از جمله چیزایی که آقا امیرالمومنین در اون روز شورا ادعا کرد، فرمود که شما رو به خدا قسم میدم هل فیکم احدون قال له رسول الله اللهم اعتنی به احب خلق که الیک. شما رو به خدا قسم، آیا در حق شماها پیغمبر خدا این حرف رو زد یا در حق من؟ به خدا عرض کرد خدا یا محبوب ترین خلق تو برسون، این تیر مشوی رو با هم بخوریم، این جوجه کباب رو با هم بخوریم، این در حق منه یا در حق شما؟ فجاء احد غیری، غیر از من کسی اومد تو اون جلسه با حضرت اون تیر مشوی رو بخوره، قالوا اللهم لا، همشون گفتن نه به خدا قسم،
همینه که
درسته، حرف شما درسته، این در انحصار شماست، به شهادت رسول خدا با اون ماجرا شما محبوب ترین خلق خدا پیش خدا بودی و هستی. فاعترف الجمع به صحته، تو اون شورا هم که همه رقیب بودن، رقبای امیرالمومنین تو اون شورا بودن، همه تلقیه به قبول کردن. ولم یکن امیرالمومنین لیحتج به باطل، آقا امیرالمومنین که نمی اومد اونجا یه ادعای باطلی بکن. پس این که امیرالمومنین این ادعا رو اومده اونجا مطرح کرده، این که همه تلقیه و قبول کردن تو اون شورا،
تایید کردن حرفا،
این که اجماع امته که این تیر مشروع اتفاق افتاده، این که تا کنون در گذشتگان ما مخالف نداشته، پس مسلماً و قطعاً این حکایت و این ماجرا روی داده و آقا رسول الله به این وسیله ثابت کردن که ای امت، ای خلق، ای اصحاب من، محبوب ترین خلق خدا پیش خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگر کسی دیگه ادعایی داره دیگه در رتبه های بعدیه. پس محبوب ترین خلق خدا پیش خدا امیرالمؤمنینه، پس محبت امیرالمؤمنین فعل خداست، امر خداست. یه روایتی هفته گذشته روز گذشته جلسه خوندم خدمتون که یه وقتی آقا امیرالمؤمنین مورد محبت پیغمبر خدا قرار گرفت، عباس عموی پیغمبر عرض کرد که آقا دوست دارین علی ابن ابی طالب رو؟ حضرت فرمود یا عم والله لله اشد حبا له منی، به خدا قسم عمو، خدا بیش از من و سخت‌تر از من علی ابن ابی طالب دوست داره. پس محبتش بر همه امت واجبه، هم امر خداست هم فعل خدا و رسول خدا.
و توی این حدیثی که فرمودید، همین حدیث تیر مشوی که فرمودید، یه نکته ای شاید لازمه این مقدار برجسته‌تر بگیم در موردش، با اون تلاشیه که اطرافیان میکردن تا این اتفاق نیفته،
برای دیگران بیاد،
برای دیگرانی که حالا خودشون مد نظرشون بود، یعنی از همون بیت رسول خدا این تلاش ها شروع شده که افراد دیگه ای رو جایگزین بکنن و خب به لطف خدا و به درایت و هوشمندی رسول اکرم نشده و این اتفاق نیفتاد.
حالا اگر ما بخوایم یه توجیه ملایمی کنیم، نخوایم مچ بگیریم، یه توجیهش اینه که اونا میفهمیدن که این آقا رسول خداست و وقتی این طور شرط کرده، واقعا هر که بیاد محبوب ترین خلق خدا پیش خداست و این امتیاز بسیار مهم
درست.
آخه ببینید خدا چه کسی رو به چه دلیلی دوست داره؟ گفتیم ان الله یحب المتقین، ان الله یحب المحسنین، ان الله یحب مقسطین، ان الله یحب التوابین. محبت های خدا نسبت به هر کسی یه حکمت و فلسفه ای داره.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جای میرشفی، لطف کردید و نکات بسیار ارزشمندی گفتید. انشالله که همچنان توفیق داشته باشیم از شما بشنویم. از شما عزیزان بیننده هم بسیار ممنون و سپاسگزارم که با ما همراه بودید، برنامه بیکران رو همراهی کردید. انشاءالله در جلسات آینده و فرصت‌های دیگه باز هم از محبت امیرالمومنین از فضایل اون حضرت خواهیم گفت و خواهیم شنید. اعیادی که گذشت و عید بزرگی که در پیش رو داریم، عید نیمه شعبان، بر همه شما عزیزان مبارک باشه. شب و روزتون پر از نور و برکت و معنویت. التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.